پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به امروز میرسیم، که امروز خب دیگه ما معماری متفاوتی رو در دنیا و ایران، به شرط اینکه در ما در ایران رعایت کنیم نکاتی رو که باید در بناهای صنعتی رعایت بشه، میبینیم که تکامل پیدا کرده و متفاوت هست این بناها.
خب الان کارخانه هست در ایران که بیشتر ما وقتی نگاش میکنیم یادآور معماری قدیم و زیبای ایرانی باشه یا خیر؟
ببینید کارخانجات صنعتی ما دو تا نگرش داریم در طراحیشون، دو چندین نگرش، اما دو تا نگرش غالب هستند. شما به طور کلی در معماری میتونید دو تا نگرش غالب رو از نظر نگاه به گذشته بیابید. یکی این که بناها از رگه هایی از تاریخ و فرهنگ و یا نشانه هایی از گذشته رو در بنا ما ببینیم.
درسته.
یا اینکه نه، ما مثلا در کارخانجات صنعتی بیایم به تکنولوژی روز، شفافیت و ارزش‌های روز توجه کنیم. اینا هر دوشون خوبن، نمیتونیم همه رو با هم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم. ببینید بناهای صنعتی در ابتدا معرسیدم چوب و آجر بیشتر بودن، سقف‌های خرپایی چوبی داشتن.
بله.
بعد از اون تکامل پیدا کردن، رسیدن به اسکلت فلزی، سقف‌های خرپایی فلزی و پلان‌های بزرگی داشتن. اما امروزه در سیر تکامل ساختمان‌های صنعتی ما به دنبال ساختمان‌های معمولاً سبک، ارزان و با سرعت بالای ساخت هستیم. یعنی چه چیزی میخوام یه ساختمان صنعتی؟ اینکه اولا کاربری رو در اون رعایت کرده باشیم، یعنی کاربری به سهولت انجام بشه این تولید صنعتی. به غیر از اون ارزش‌هایی که امروز ما داریم زیبایی هستن، چه در مقیاس شهر چه در مقیاس منطقه صنعتی، و به علاوه اون ارزش محیط زیستیه. امروز ارزش‌های محیط زیستی بسیار بسیار در ساخت بناهای در واقع صنعتی ارزشمند هستن. یعنی ما انتظار داریم که ساختمان صنعتی امروزه سلامت و رفاه کارکنان رو تامین کنه، بهره‌وری انرژی رو تامین کنه، کاهش آلودگی محیط زیست رو در نظر داشته باشه، تامین نور و فضای کافی برای کارکنانش رو در نظر داشته باشه، زیبایی داشته باشه،
دقیقاً
نماد بشه، برندسازی کنه، و اینکه مقاوم در برابر زلزله، آتش‌سوزی باشه، صرفه‌جویی در مصرف آب کنه، و اینکه تامین فضای امن و ایمن برای کارکنانش رو ضمانت کنه. بنابراین اینها ارزش‌هایی هستن که امروز در سیر تکامل بناهای صنعتی ما بهش احتیاج داریم.
میتونه ترکیبی از معماری مدرن و معماری سنتی ما باشه؟
حتما میتونه، حتما میتونه. اگر ما نگاه ژرف داشته باشیم، در محلی که ما این بنا رو احداث می‌کنیم، ارزش‌های محیطی مناسبی وجود داشته باشه، قطعاً ما می‌تونیم، همینطور که در بعضی موقع می‌تونن انجام بدن. من یه نکته هم اضافه کنم در راستای تکمیل صحبت‌ها و در واقع سوال شما. ببینید امروز ما یک بحثی رو داریم به نام بازآفرینی شهری.
بله.
خب ببینید یک ساختمان صنعتی رو ما یک بار از اول می‌سازیم در عموم شهرها. این موضوعیه. این موضوع دیگه هم هستش، این کارخانجات وقتی شهرها گسترش پیدا می‌کنن، حالا کارخانجات رو ما الان در برنامه مطرح می‌کنیم، در برنامه شما می‌تونه فرودگاه باشه، می‌تونه پادگان نظامی باشه. اینها در مراکز شهری می‌مونن، شهری بزرگ میشه اینها می‌مونن و کارایشون رو از دست میدن. یک بحثی داریم مثل کارخونه ها. وقتی شهر مثلا شهر تهران بزرگ شده، یه سری کارخونه در داخل شهر موندن، ما باید با اینا چه کنیم؟ این سوال خیلی مهمی بعضی موقع. بازآفرینی بعضی موقع میتونه راهگشای ما باشه. ما نمونه کارخونه سیمان ری رو داریم. میدونید که کارخونه سیمان ری اولین کارخونه سیمان ایرانه.
بله.
در تجربه‌ای که ما همین چند سال اخیر به دست آوردیم در کارخونه سیمان ری، البته ما تجربیات جهانی داریم، به ویژه مثلا در شهر پاریس، در شهر لندن، در شهر پاریس انواع اقسام فضاها رو بازآفرینی کردن و بازآفرینی موفقی داریم. ما در تهران هم این کارو کردیم. کارخانه سیمان ری تبدیل شده به پارک موزه سیمان ری و به عنوان یک میراث صنعتی حفظ شده. یعنی ما میتونیم به جای اینکه کارخونجات رو تخریب کنیم، به جای فضای مسکونی بسازیم، میتونیم فضای فرهنگی بکنیم،
به نوعی کاربریش رو عوض کنیم.
بله بله، معاصرسازی کنیم،
شکلش حفظ میشه به نوعی، در واقع همون مثلا کارخانه سیمان هست ولی به یه شکل دیگری میشه.
بله،
موزه.
بله.
سیمان مثلا.
بله ببینید، میتونیم ما بیشتر دنبال کمبودهامون باید بریم در شهر.
بله.
ببینید ما همه جا رو تمام، مثلا فرودگاه که از شهر میره بیرون یا پارک، میتونیم پارکش کنیم چون اینجا کمبوده، فضای فرهنگیش کنیم چون کمبوده.
درست.
اما ما مسکن زیاد داریم در این زمینه، همه جا رو ما نمیتونیم به صورت توده. ببینید شهر باید توده و ترکیب توده و فضا باشه.
بله.
یعنی همه جا اگر پر باشه ما کمبود فضا پیدا میکنیم. بنابراین مثلا فضایی مثل کارخونه سیمان ری یا کارخونه برق تهران، اینا بازآفرینی شدن. کارخونه برق تهران در میدان شهدا در اداره برق تبدیل شده به موزه ملی صنعت برق، یا کارخونه سیمان ری تبدیل شده به پاک موزه سیمان ری. اینها میتونن در واقع ما بناهای ارزشمند، همه بناهای صنعتی اینطور نیستن، خیلی از بناهای صنعتی فاقد ارزش‌های زیبایی شناختی یا تاریخی هستن که اونا میتونن تخریب بشن و یه کاربری مناسب پیدا بشه واسهشون. اما وقتی هیچ بنای صنعتی که سابقه تاریخی صنعت مثلا سیمان رو در کشور ما میاره، یا کارخونه قند چهریزک که من امیدوارم روزی بازآفرینی بشه، متاسفانه نشده، اینها ما میتونیم بریم به سمتش، این سابقه تاریخی که به عنوان شناسنامه هم صنعتی ما هم شناسنامه معماری ما در این زمینه، اینها رو در واقع بازآفرینی کنیم و به صورت فضاهای فرهنگی مثل موزه، مثل پارک‌های فناوری در اختیار استفاده عموم مردم قرار بدیم، تا هم از تجربیات فرهنگی استفاده کنن هم از سوابق صنعتی در این زمینه بهره مند بشن.
و میتونه محیط آموزشی بشه اصلا.
بله،
در همون زمینه یک مکان آموزشی بشه.
بله بله، ببینید وقتی ما صحبت از پارک‌های فناوری می‌کنیم، صحبت از اختلاط کاربری‌های فرهنگی می‌کنیم، کاربری‌های فرهنگی شامل دهان و ریز کاربری‌های فرهنگی که آموزش هم قطعاً می‌تونه شاملش باشه.
همینطوره. یه نکته دیگه بگم، در مسیر تاریخ ما قدم می‌زنیم، تاریخچه پیدایش اولین کارخانه و تأسیس اولین کارخانه ها در جهان و در ایران عزیزمون. این نکته اینه که از زمانی که کارخانه به شکل امروزی به زندگی انسان و بشر وارد شده، این معماری و این شکل تولید انبوه، سبک و شکل زندگی بشر هم تغییر کرده، حتی رو رفتار آدمی هم تأثیر گذاشته و کم کم ما اصطلاح انسان ماشینی رو هم داریم، انسانی بله. که مجبوره تن به این نوع زندگی بده.
خدمتتون عرض کنم که در تکمیل صحبت شما، ببینید ما در طول تاریخ، حالا من بیشتر دارم به تخصصی، حالا معماری شخصی که تخصصم هست بله. من صحبت میکنم. بیشتر به تکامل قائل هستیم. یک زمانی کارخونه ها محلی بودن، در دوران گذشته شاید اون فیلم خدمتتون عرض کنم عصر جدید اگه اشتباه نکنم
چارلی چاپلین
که انسان صنعتی، انسانی که برده تکنولوژی جدید هست
و خودش بخشی از صنعت میشه انگار،
دقیقاً
بخشی از فیلم کاملا مشخص،
در راستای منافع حالا سرمایه‌داری، حالا اون موقعی که یا فعلی جهان هم میتونه باشه. اما خب وقتی در طول تکامل الان شما میبینید فضاهای صنعتی در دنیا، در بخش ایدئالی که ما مد نظرمون هست، شما در کشور خودمون و در دنیا همواره عدالت محور همه چی نبوده. در توزیع فضای مسکونی، در توزیع فضاهای صنعتی، بخشای ایدئالی داریم، بخشای غیر ایدئال داریم که باید اصلاح بشه قطعاً. اما در بخش ایدئال طراحی صنعتی امروز دیگه اون نگرش وجود نداره، به کارکنان، به کارگران، به مدیران به صورت بخشای بالنده و شکوفایی باید نگاه بشه که فضاهایی داشته باشن استراحت کنن، فضاهایی داشته باشن پویا باشه و بتونن ارزش‌های انسانی رو در کنار در واقع ارزش‌هایی از تولید صنعتی و توسعه کشورها و توسعه جهانی در بر داشته باشن.
بله دیگه، ما قائل نیستیم که انسان و آدمی دوچار تولید تکراری میشه و به تکرار میفته، نه، قائل به این هستیم که این تولید درش خلاقیت باید اتفاق بیفته و به رشد ذهنی آدمی کمک بکنه. چون در گذشته به این شکل نگاه میکردیم که همون عصر جدید هم که شما اشاره کردین، اثر ماندگار جناب چارلی چاپلین، انگار که انسان به یه تکراری افتاده بود که حالا به ضرورت معیشت و زندگی اون رفتارش به این شکل نشون داده شد، اما در ادامه ما شاهد خلاقیت در تولید شدیم و هستیم در تمامی جهان، حالا در ایران عزیزمون هم که هستیم و این مسئله رو میبینیم که آدمی صنعت رو به خدمت خودش میگیره، نه اینکه خودش در خدمت صنعت باشه.
قطعا همینطوره. من در تکمیل صحبت شما خدمتتون عرض کنم که ما باید به دنبال فضاهایی باشیم، حالا صحبت از فضای صنعتیه، همچنین فضای مسکونی، که ارزش‌های انسانی، اسلامی و ایرانی ما رو بتونه در بر بگیره. اینها در کنار هم میتونه راهگشای ما باشه در احترام به انسان و رفاه انسان در راستای تکامل اون و آسایش.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه سعادت آباد جناب دکتر بهنام پزشکی مدرس محترم دانشگاه. خیلی لطف کردید.
متشکرم، خوشحال شدم از صحبت.
منم همینطور، درود بر شما، روز بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، می ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، می ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
پانزده و چهل و سه دقیقه است. با ادامه برنامه زنده سعادت آباد کنار شماییم با موضوع تاریخچه پیدایش و تأسیس اولین کارخانه ها در جهان و با این سوال: اگه شما صاحب کارخونه بودید، نام اون کارخونه چی بود و چی تولید می کردید؟ لطفاً پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 3094. جناب آقای مرتضایی از کرج گفتن که من اگر کارخانه داشتم، دوست داشتم تولید لوازم خانگی در سطح جهانی در ایران داشته باشم و سود این شرکت رو صرف افراد بی خانمان شهر کرج می‌کردم. آقای خانم فکوری از قیامدشت هم گفتن من اگر کارخانه می داشتم کارخانه خیاطی می زدم و اسمشو می ذاشتم تولیدی بهار. خانم جیران هم دوست داشتن که کارخانه شکلات سازی داشتن که کام همه رو شیرین کنن. آقای محمد از باقرشهر هم بسیار به بنده لطف داشتن، گفتن که من اگر کارخانه داشتم شما رو مدیر میکردم. من فکر نمی کنم مدیر خوبی میشدم، همون شما مدیر باشی بهتره. آقای احمدی عزیز گفتن که من دوست داشتم یک کارخانه مجهز و به روز خودرو داشتم با تمام استانداردهای جهانی و فقط با 10% سود میفروختم به مردم و از تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای که در اثر بیکیفیتی خودروهاست من این مسئله رو کاهش میدادم در کشور. سلام بر آقای احمدرضا میر نازنین، بسیار خوش آمدید. کاش به سوال برنامه هم پاسخ بدید آقای میر. شما اگه کارخونه داشتید نام کارخونه چی بود؟ چی تولید میکردید؟ بفرمایید. ۳۰۹۴ هم سامانه پیامکی ماست. دوست نازنینی هم با شماره 912-58-37 گفتن که بنده یک کارخانه خودروسازی تأسیس می کردم. الان پول می گرفتم، 2 سال دیگه تحویل می دادم. چطوره؟ سپاسگزارم بابت ارسال پاسخهاتون. سوال رو تکرار بکنم، اگه شما صاحب کارخونه بودید نام کارخونه چی بود و چی در اون کارخانه تولید می شد؟ 3094 هم سامانه دریافت پیام کوتاه ما در اختیار شماست. بخش جالبه که بدونید امروز اختصاص داره به تاریخچه ساخت کلید.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. امروزه کلید یکی از رایج‌ترین ابزار فلزی موجود در جهان می باشد که به انسان ها اجازه می دهد که پشت میلیاردها قفل احساس آرامش و امنیت کنند. کلید به اندازه کافی کوچک است که به راحتی قابل حمل باشد و در ماشین ها، ساختمان ها، گاو صندوق ها مورد استفاده قرار می گیرد. قدیمی ترین سندی که از کلید در تاریخ وجود دارد مربوط به 4000 سال پیش در مصر باستان می باشد که یک کلید چوبی بوده و بر روی یک حفره خمره زیبا در خرابه های یک قصر قدیمی در مصر یافت شده. یونانیان اما از کلیدهای تسمی و طنابی استفاده می کردند. بعدها صنعتگران رومی به استفاده از آهن به جای چوب پرداختند. در قرون وسطا صنعت ساخت کلید پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نمود. در سال 1818 میلادی دولت انگلستان برای ساخت قفلی که فقط با کلید خودش باز شود 100 لیره جایزه تعیین کرد که نصیب فردی به نام پیر میا چوب شد. در اوایل قرن 20 پدر و پسری آمریکایی به نام‌های لینوسیال بزرگ و لینوسیال جوان صنعت قفل و کلید را مکانیزه نمودند و انقلابی در این صنعت به وجود آوردند. جالبه که بدونید.
شاید باورتان نشه اما اولین قفل و کلید در نینوا، پایتخت آشور باستان که امروزه عراق و سوریه رو در بر داره، اختراع و استفاده شد. اولین قفل باستانی و قدیمی که از چوب ساخته و طراحی شده بود، درونش پین وجود داشت تا با چرخاندن کلید باز شود. کلید این قفل‌ها نیز برخلاف کلیدهای امروزی از جنس چوب بودند که بعد از برخورد با پین‌های موجود اقدام باز کردن قفل می‌کردند. علاوه بر نینوا و مصر باستان، قفل‌ها و کلیدهای اولیه در ژاپن، نروژ و جزایر فارونیز تولید شدند.
جالبه که بدونید در گذشته که شهرها دارای دروازه ها بودند، هر دروازه کلیدی داشت. در دوران قاجار تهران نیز دارای کلید بود و دروازه‌بانان شهر هر شب در ساعت 12:30 دروازه ها را می بستند و کلید آن را برای داروغه می بردند. کلید شهرگاهی به صورت سمبولیک به مهمانان افتخاری شهرها تقدیم می شد. در میان کلیدها قدیمی ترین یافته متعلق به حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح می باشد. این کلید که به دلیل محل یافتن آن در اعماق یخهای دره‌های پاریزیک با نام کلید پاریزیک شهرت جهانی یافته، توسط سرگئی رودنکو باستانشناس معروف روس کشف گردید. به غیر از کلید پاریزی که تقریباً سالم ترین کلید است که از گذشته‌های بسیار دور به زمان ما رسیده، پاره کلیدهایی نیز چه در ایران و چه در خارج از آن کشف گردیده که مشهورترین آنها کلیدهای فرسوده فلزی کشف شده در اکتشافات شهر قموس در نزدیکی دامغان و همچنین قطعات کشف شده در شهر سوخته سیستان می باشد.
اولین جرقه های صنعت در ایران همزمان با گسترش صنایع ماشینی رقم خورد. اولین کارخانه‌ای که در ایران تولید امروزی داشت در تاریخ 1275 هجری شمسی ثبت شد. این کارخانه یک کارخانه ریسمان ریسی بود که نزدیک تهران شروع به کار کرد. این کارخانه وارداتی و البته وابسته بود. رشد کارخانه ها در ایران با سرعت خوبی در پیش بود در اون دوره، اما با شروع جنگ جهانی دوم یک بار دیگه رکود سراغ صنعت کشور آمد. بحران های مختلف که بیشتر جنبه جهانی داشت ترمز صنعتی شدن ایران رو کشید. در نیمه دوم دهه 1320 با پایان جنگ تغییرات روبه رشدی در صنایع ایجاد شد و کارخانه های متعددی هم تأسیس شد. با ملی شدن صنعت نفت فاز جدیدی از دوران توسعه صنعتی آغاز شد. در دهه 30 هم از لحاظ صنعتی در تأسیسات زیربنایی، صنعت نفت، صنایع مونتاژی و صنایع سبک سرمایه گذاری انجام می شد. اولویت صنعتی در این دوره با طرح‌های شکر، سیمان و نساجی بود. در دهه 40 در برنامه عمرانی سوم بر صنعتی کردن کشور به عنوان ابزار اساسی برای توسعه اقتصادی تأکید شد. بخش عمده ای از اعتبارات عمرانی دولت صرف توسعه زیربناها شد در اون دوره. از صنایع داخلی با ممنوع کردن ورود کالاهای مشابه و اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی حمایت شد. اما در برنامه عمرانی پنجم بین 1352 تا 56 هدف‌های برنامه اجرا نشد. مهمترین اختلال به دلیل افزایش بیش از حد درآمدهای نفتی بود. بعضی از اقتصاددانها ریشه بخش زیادی از عدم توسعه صنعتی کشور رو مربوط به همین دوره میدونند. آقای میر به سوال ما پاسخ دادن، لطف کردن، گفتن که من خیلی دوست دارم توپ‌های ورزشی تولید کنم. توپ پیران هم اسم کارخانم باشه. آقا سید از باقرشهر گفتن که من اگر کارخانه داشتم به کارگرها حقوق خوب می‌دادم. آقای یا خانم حیاتی از اسلام شهر هم نوشتن که من اگر کارخانه داشتم به بچه هایی که توان خرید گوشی ندارن گوشی هدیه میدادم. و دوست نازنینی با شماره 935-7232 گفتن که کارخانه سنگ دلشون میخواست که داشته باشم، به نام کارخانه سنگ آریانا. مخاطب عزیزی هم با شماره 919-46-51 نوشتند من کارخانه پارچه بافی و نساجی قائم شهر رو بعد از چندین سال تعطیلی راه اندازی می کردم و اینکه بازآفرینی خیلی از کارخانه ها با تکنولوژی جدید در صنعت ممکن اتفاق نیفته، نشه دوباره تأسیس کرد و بازآفرینیشون کرد. امیدوارم که بشه این کارو انجام داد، همونطور که آقای دکتر پزشکی گفتن. حالا بعضی از کارخانه ها دیگه با گسترش شهرها اومدن در مرکز شهر قرار گرفتن، قبلا در حومه شهر بودن، اما کاش بشه این کارو کرد مثل بعضی از کارخانه ها که بازآفرینی شدن، حالا یک مکان فرهنگی آموزشی شدن، هم حالت موزه دارن، با تاریخچه اون کارخانه آشنا میشید، همین که نکاتی هم به شما آموزش داده میشه. 15:55 است. اینجا همچنان سعادت آباد. برنامه امروز سعادت آباد هم رو به انتهاست. از این ساعت گرم تابستان با همراهی شما عزیزان عبور کردیم. امیدوارم که برنامه مفیدی به شما تقدیم کرده باشیم. سعی کردیم در مورد تاریخچه تأسیس اولین کارخانه ها در جهان و ایران با شما مختصر صحبت بکنیم. کمی به اطلاعات و سواد تاریخمون اضافه کردیم با کمک آقای دکتر بهنام پزشکی، مدرس محترم دانشگاه، و همینطور همراهی شما مخاطبان نازنینی که به تاریخ علاقه‌مندید، به خصوص به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران. همینجا به همه عزیزانی که در کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بزرگ و کوچک در کشور ما فعالیت می‌کنن سلام می‌کنم. وقت همتون بخیر، خسته هم نباشید. امیدوارم که همیشه پرتوان به کارتون مشغول باشید و مدیران هم حواسشون به شما باشه و هوای شما رو داشته باشن، حقوق خوب، جای خوب برای کار کردن و امید آفرینی کنن برای شما. تا فردا ساعت 14:45 خداحافظ.
صدای شهر.
درود، سلام شنوندگان نازنین صدای شهر رادیو تهران، عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم آقای سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و بنده کمترین اعظم قربانپور، بخش های 2 دقیقه‌ای نوبت عصرگاهی صدای شهر رو تقدیم حضورتون میکنیم.
ترافیک
بله، تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش، بزرگراه شهید چمران، جنوب به شمال از مقابل بوستان گفتگو تا بلوار ملا صدرا ترافیک داره، شمال به جنوب بزرگراه کردستان از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت راه بندان هست، بلوار نلسون ماندلا هم شمال به جنوبش ترافیک داره، حد فاصله خیابان گلستان تا بزرگراه شهید حقانی، جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم همین وضعیت رو داره، از بلوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر، غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم بینه.